بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه 13 صفحه 33 سطر 18 کتاب الطهاره استاد ابائی 26/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. یک سلسله احکام و دستوراتی است درباره موقعی که انسان به آبریز می رود و در بیت الخلاء و چقدر دستورات دقیقیه و مطابق با عقل و عرف، و از اینجاست که می فهمیم اسلام به همه مسائل توجه دارد و تمام مسائل ریز هم از نظر اسلام نرفته. موضوعی که مطرح می کنن امروز می فرماید مستحب است تباعد از مردم، یعنی در موقع خلوت و بیت الخلا از مردم دور بشه. اگر در یک اتاقی اون مبال در یک جایی که خوب دوره، اگرم که در بیابان اونقدر دور بره تا کسی او را نبینه، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم عملا اینطور بودن و کسی ایشان را در حال بول و تخلی ندیده است. مسئله دیگر، مستحب است جمع بین المطهرین. یک مطهر داریم آب، یک مطهر داریم سنگ و کلوخ و اینها. اول در مخرج غائط با کلوخ و سنگ خودش رو پاک کنه، بعدن با آب بشوید. میگه اطلاق مطهرین که کرد قهرن شامل میشه که اگر سنگ را انتخاب میکنه عدد را هم رعایت کنه، یعنی 3 سنگ انتخاب کنه بعدم با آب بشویه. چرا این استفاده میشه؟ چون به 2 سنگ مطهر نمیگن، مطهر سنگ باید 3 باشه. این عبارت اینو میفهمونه، ولی ظاهرا نه، لزومی نداره. وقتی انسان میخواد با آب بشویه، جمع بین المطهرین معناش اینه که اول با چوبی یا با سنگی با کهنه خودشو پاک کنه، حالا 2 3 یا هر چیز، بعد با آب این کار رو انجام بده. خود شما بیاید جلو. که اونجا مسئله دیگر این است که واجب است ترک کند استقبال، مستحب است ترک کند استقبال جرم نیگرین را، یعنی رو به آفتاب و رو به خورشید و ماه نباشد. اونی که واجب بود رو به قبله بودن حرام بود و ترک رو به قبله واجب بود، اما در مقابل خورشید و در مقابل ماه بودنش مکروه و ترک کردنش مستحب. رو به باد هم نباشه، مخصوصا در بول. وقتی که انسان در بول رو به باد باشه، باد میاد و این ادرار او ترشح میشه، به پر و پاچش میریزه. شاید فلسفش هم اینه. باز مستحب از تغطیه رأس، یعنی پوشیدن سر، و مخصوصا سر که هیچ، میگن دماغ رو هم انسان بپوشه، به جهت این که بوی بد به مغز زود جذب میشه، هم از راه سر و هم از راه بینی. پس همینطوری که انسان سرش رو با سر پوشیده میره، ممکن است لسامی چیزی هم به جلو بینیش گرفته باشد که بوی بد و از این دو طریق وارد مغز انسان نشه. مستحب است وقتی که انسان وارد میشد در آبریز، اگر در ساختمانه پای چپ رو اول بگذارد به عکس مسجد و پای راست رو بعد بگذارد. در مسجد پای راست رو اول ما میگذاریم و بعد پای چپ رو. اگر که ساختمان نیست، توی بیابونه، آخرین قدمی که میگذارد پای چپ باشد، که دیگه بعد از اون پای چپ دعاهایی ذکر شده است و در کتابهای دعا و ادعیه ذکر شده، اینها همه مستحب است. در موقع نشستن به پای چپ تکیه کند و پای راست باز باشه، فراخ باشه، یه جوری بشیند که تکیهش به پای چپ باشه، پای راست یه مقداری در راحتی و استراحت باشه. بعد استبراء مستحبه. استبراء چیست؟ میگه از مخرج قائد تا زیر مخرج بول دست میکشه، مخرج بول را هم دست میکشه و بعد هم به اصطلاح سر مخرج بول را دست میکشه و تنحنو، یعنی به اصطلاح نفس بلند کشیدن اینجوری و حتی شدیدتر، برای اینکه قطراتی اگر که از بول در مجرا هست همه از بین بره. البته فواید استبرار هم در جاش گفتن، ولی فعلا برای این است که اگر ذراتی از بول هست بعدن بیرون نیاد، انسان نجس بشه. گاهی یقین پیدا میکنه آدم به نجاست، گاهی هم اصلا شک پیدا میکنه، خوب نیست. موضوع دیگر این است که وقتی میخواد مخرج غائط را بشوید، با دست چپ بشوید. دست راست مال کارهای خوبه، کارهای پاک، مثل خوردن، مثل وضو گرفتن. دست چپ مال، عرض کنم، استنجا و اینها هست و حتی المقدور تا میتونه با دست راست خودش رو نشوید. بعد کراهت دارد ادرار کردن در حال ایستاده. خب معلومه به پرپاچه آزار، عرض کنم که میریزه. همینطور ادرار کردن به هوا یا از روی پشت و بام و جای بلندی ادرار کردن، اینا همه کراهت داره. در آب ادرار کردن کراهت دارد، زیرا در آب حیواناتی است و اهلی دارد که اذیت میشن. توی راه نشستن و عرض کنم که و ادرار کردن یا غائط کردن، در شوارع، در جاهایی که مردم و آبادی ها و دهات میان اونجا خیمه و خرگاه میزنن، یه زمینی فرض کنید توی ده مسطحه، وقتی که از دهات دیگه میان اونجا اتراق میکنند و خیمه و خرگاه میزنن، اونجاها ادرار کردن و قائد کردن عرض کنم که کراهت دارد. ملعن، ملعن یعنی هر جایی که گذرگاه، عبورگاه، مجمع مردمی که وقتی رسیدن مثلا یک یاد بدی نسبت به انسان، مثلا گور باباش کرده، مثلا کلشو گذاشته اینجا، یه حرفی از اینجا بزنن که لعن بکنن به انسان، سبب لعن مردم بشن نسبت به کسی که در اونجا دست به آب رفته. و بالاخره فیء نزال، یعنی سایه‌ای که وقتی مردم میان از ده و روستا زیر اون سایه قرار میگیرن. خب در مورد تخلیه مسواک کردن، معلومه اونجا جای مسواک کردن نیست، بوی بد در دهان انسان قرار میگیره، حرف نزن آدم مگر ذکر خدا. اذان هم مستحب به اب نداره، اگر اذان میگن آهسته آهسته اذان رو بگه. آیت الکرسی و حرف های ضروری اب نداره، فقط میتوانه بزنه. و اینها مستحباتی است که در حال تخلی انسان انجام میدهد. آسونه، یه مقدارش رو از اون میخونیم، هرچی هم مونده هیچ. میفرماید بر این که باقی موند، بله، گفتیم که سه تا سنگ بکر انتخاب میکند برای استنجا کردن، برای پاک کردن. بعد یا شبه سنگ از خرف، خزف و به اصطلاح اعواد و چوب و امثال اینا که قلق کننده است. و یعتبر العدد فی ظاهر نس، معتبر است در باره اون چوب و یا سنگ هایی که انسان انتخاب می کند به اصطلاح عدد رو رعایت بکند. عدد رو رعایت بکند یعنی سه تا انتخاب بکند. میگه بعضیا قائل هستن با سنگی که سه طرف دارد میشود استنجا کرد، بعد میگه بحث آب رو نکرد. میگه در قبل بحث آب رو کرد، گفت الماء مطهر مطلقا. و یعتبر العدد فی ظاهر النص و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، همون جوری که ظاهر النص عدد را لازم میداند، اطلاق عبارت هم اقتضا می کند که عدد رعایت بشود. میگه و الا فسلاست و احجار طاهره، ستا که میگوید این اطلاق همون چیه؟ عدده، یعنی ستا عدد. فلا یجزی زلجهات سلاس، پس مجزی نیست یه سنگی که دارای سه طرف باشد. و قطع المصنف فی غیر الکتاب به اجزائه، مصنف در غیر این کتاب قائل به اجزای سنگ دارای سه طرف شده. میگه و یمکنو ادخاله علا مذهبهی فی شبه ها، ممکن است داخل کنیم همین حرف مصنف را که سنگ سه طرف هم مجزیه در عبارت فی شبه ها. اونجا میگه فسلاستو احجارن یا فسائدن او شبه ها، ما شبه ها را به معنای کهنه و به معنای خزف معنا کردیم، ممکنه شبه ها را به معنای سسنگ یا شبیه سسنگ، یعنی یه سنگ که دارای سه طرف داشته باشه. و علم این که ما آب مزیس مطلقا، یعنی از غائط هم مجزی است، چه متعدی باشد چه غیر متعدی باشد. بل هو افضل، بلکه آب که از سنگ افضل است بر تقدیر اجزاء سنگ. البته اجزاء سنگ در جایی است که از مخرج معتاد تجاوز نکرده باشد، حتی در همون جایی هم که جایزه و مجزیه، همون جا هم آب بهتره. ولی صفی عبارتی هنا، ولی در عبارت مصنف اینجا نیست چیزی که دلالت کند علا اجزاء الماء فی غیر المتعدی، در غیر متعدی یعنی غیر قائط متعدی آب مجزی باشه. در متعدی که معلومه آب مجزیه، چون اسم برده که با سنگ نمیشه، اما در اون جایی که تعدی نکرده بس آب نیست. چرا؟ ممکن است استفادته، یعنی استفاده این که آب مجزی است، از قول مصنف سابقا الماء مطلقا مطهران، در اونجا که در اول بحث آب گفته آب مطلقا مطهره، اونجا شامل همه اینها میاد میشه. ولعله اجتزع به، شاید مصنف اکتفا کرده به همون حرف بالا. و مستحب است و یستحب و یستحب تباعد عن الناس، مستحب است تباعد از مردم، دور شدن از مردم، به حیث لا یرا، اونقدر دور بشد که دیده نشد. تحصیم به نبی صلی الله علیه و آله و سلم به پیروی پیغمبر، فانه صلی الله علیه و آله لم یرا قط علا بول ولا غائط، دیده نشد پیغمبر بر بولی و بر غائط. والجمع، اینا همه تا آخر درس امروز عطف است بر و یستحب. و یستحب الجمع بین المطهرین، جمع بین دوتا مطهر کند، یه مطهر آب و الاحجار، یکی هم مطهر سنگ. مقدما للاحجار فی المتعدی و غیرهی، اول به اصطلاح جلو بیندازد سنگ را، چه متعدی باشد اون غائطش از محل تجاوز کنه، چه متعدی نباشد، اول با سنگ پاک کند. خب اونجا چرا سنگ لازم نیست؟ خب خاطر این که بهتر پاک بشه. ولی ازالت العین و الاثر علا تقدیر اجزاء الحجر، و اگرم سنگ مجزیه خواست میخواد اثرش هم از بین بره، سنگ خوب پاک نمی کنه، به خاطر ازاله عین اثر، عین نجاست، نشانش هم نباشه بر فرض اجزاء حجر در اونجایی که تعدی نکرده و سنگ مزیه، اثرش هم از بین بره و یظهر. اینجا عبارت کتاب ما یک منی افتاده و یظهر من اطلاق المطهر، اینجا منش افتاده و ظاهر می شود من اطلاق المطهر استحباب و عدد من الاحجار، ظاهر می شود از این که مطلق گذاش مطهر را گفت دو مطهر. مطلق گذاش اینه که مستحب است عدد از سنگ ها، یعنی هر ستا سنگ رو بایستی اول بمالد، به جهت این که به دو سنگ مطهر نمیگن، ست سنگ مطهره، پس او عدد لازمه، یعنی عدد سگانه. و یمکن تعدیه بدون این حصول القرض متحرین، بله تصنیه همین که گفت متحرین اطلاق کرد دو متحر، به سنگ گفت متحر یعنی سه تا، چون یه سنگ که متحر نیست. هرچند ولو و یمکن و ممکن است تعدیه این مستحب، ایشان میگه ممکنه، البته ظاهر مستنف همون سه عدده، ولی ایشان میگه ممکن است تعدی کنیم، ما ادا کنیم استحباب را بدونه، یعنی بدون عدد سگانه لوصول القرض، چون با یه سنگ هم ممکنه که به اصطلاح قرض حاصل بشه، مثلا آب میخواد، چون با آب شستن آب بعدشه، با یک سنگ نجاست عینش از بین بره و با آب کاملا تطهیر بشه. و باز مستحب است و یستحب و ترک و استقبال جرم نیرین، ترک کند رو به آفتاب و رو به جرم نیرین نشستن برای تخلی را. نیرین چیان؟ شمس و قمر هستن. بالفرد یعنی به آل جلو آلت تناسلیش عرض کنم که رو به قبله نباشد، اما جهتهما فلا بسه، اما به طرف خورشید اب نداره، رو به روی خورشید کراهت داره، رو به روی رو به رو. اما خب حالا خورشید نوعا این طرفه، حالا یه کم این طرف تر اب نداره، اما در رو به قبله اینجوری نیست، اونجا جهتش هم جهت قبله اصلا چیز حرامه، اینجا جهتش عیبی نداره. نه این علای حال، این چند تا اصطلاحاتی است که ما اصطلاح عرفیمون یه چیزه، اصطلاح لغوی یه چیزه. مثلا میگه که در آیات قرآن، میگه که در روایات میگه که چند چیز است که انسان اگر حفظ کند دینش حفظه، الفرج والبطن، یعنی به اصطلاح آلت تناسلی مرد و آلت تناسلی زن هر دو. او اصطلاح عربی یه چیز دیگه است، یکی هم غائطه. حالا امروز شاید به یه روایتی برسیم که غائط رو ما میگیم به معنای به اصطلاح دستباب بزرگ و در مقابل ادرار، ولی غائط در لغت به معنای آبریزه، یه جای گودی که در اونجا به تخمی آدم میره ولو بول بکنه، غائط نکنه. در اینجا مراد آلت تناسلی است، اما جهت خورشید و ماه عیبی نداره. و باز مستحب است ترک استقبال ریح رو به باد نباشه و استدبارها بالبول والغائط، پشت به باد هم صحیح نیست، میخواد در رابطه با بول باشه این کار و میخواد در رابطه با غائط باشه، میخواد برای بول نشسته باشه یا برای غائط، رو به باد پشت به باد کراهت داره. لاطلاق الخبر اعمس بول و غائط، خبر مطلقه، خبری که در اینجا هست همونیست که الان من عرض کردم غائط. سألت عن الابل عن الحسن ابن علی ما حد الغائط، ما حد الغائط یعنی قانون رفتن دست به آب رو بگید. قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، رو به قبله نرو، پشت به قبله نرو، رو به باد پشت به باد، اینها رو دستور میداد که انسان ترک بکنه. میفرماید خبر مطلقه و من ثم اطلق المصنف، مصنف اطلاق گذاشت، نگفت در بول، گفت الريح، و این قیده و این قیده فی غیرهی بالبول، هر چند مصنف در غیر این کتاب مقید کرده به بول، مخصوص کرده رو به باد بودن را برای بول، ولی روایت مطلقه. و تغطیت الرأس ان کان مکشوفا حذرا من وصول رایحه الی دماغه، پوشوندن سر اگر سر بازه، چرا بپوشونیم؟ به خاطر دور شدن از وصول و رسیدن رائحه و بو به دماغش، یعنی مغزش. و روایت شده تقنع معها، غیر از این که سر را بپوشونیم تقنع کنیم، یعنی قناع، یعنی صورتمون هم بپوشونیم، به خاطر اینکه از راه بینی به مغزمون چیزی نرسه. معها یعنی با تغطیه رأس، هر دوش مستحب. و باز مستحب است الدخول بالرجل اليسرى ان كان ببناء، اگر ساختمان پای راست را جلو بگذارد، و الا جعلها به پای چپ را جلو بگذارد، و الا اگر ساختمان است تو بیابانی، جعلها آخر ما یقدمو، قرار بدهد آخر از اونچه قدم میگذارد، یعنی آخرین پایی که میگذارد که میشینه پای چپ باشه. ول خروج و مستحب است بیرون آمدن برجل یمنا، زودتر پای چپ رو بیرون بیارد، کما و صفناه و اکسل مسجد. البته همون جوری که ما شرح دادیم عرض کنم، یعنی اگر در ساختمان اینطور، اگر در بیابان پای چپ رو اول بردارد برای دور شدن از جایی که اونجا به اصطلاح دست به آب رفته. عکس مسجد، بله؟
تقنع مقنع، مگر اون نیست که روی سر می پوشند؟
نه، عرض کنم که اجازه بدید، اون که تقنع قناع یعنی به صورت میگذارن قناع، اون که در صورته، اون که تغطیه رأسه یعنی سره. اون تقنع به خاطر این است که به دماغ، یعنی دماغ رو، چیزی باشه که دماغ رو بپوشونه. در حاشیه هم نوشته بله قائد از به اصطلاح دماغش، از انفش، بله، حذرن من وصول رائحه من الانف، اون در حاشیه نوشته. عکس مسجد و دعا، و نیم یستحب و دعا، مستحب است دعا در احوال مختلف استنجا، اون دعاهای در احوال مختلف تخلی، التي ورد استحباب و دعا فی ها، اون جاهایی که دعا مستحب است در اونها، اون جایی که دعا مستحبه کجاست؟ و هی عند الدخول، وقتی که وارد آبریز میشیم، و عند الفعل، اون وقتی که ادرار میکنیم، و رؤیت الماء، وقتی که آب رو انسان میبیند که میخواد خودشو بشورد، و الاستنجاء، و وقتی که خودشو میخواد پاک کند با سنگ، و عند مسح بطنه اذا قام موضعه، وقتی که از جاش میخواد بلند بشه و بشه کمیش دست میکشه، و این دل خروج و این دل خروج، وقتی که از آبریز میاد بیرون، بالمأسور متعلق است به دعا، و دعا فی احوالی بالمأسور، یعنی به اون دعاهایی که وارد شده، نه دعای من در آوردی. ولی اعتماد، ولی اعتماد علی الرجل اليسرى، یعنی روی پای چپ تکیه بکنی، تکیهش اینجور به طرف پای چپ باشه، و فتح الیمنا، پای راست رو کمی باز بگذارد. ول استبرا، و هو استبرا چیه؟ استبرا یعنی طلب، و از باب استفعال، طلب و براءت المحل من البول، این است که کاری بکند که پاک بشد محل به اصطلاح ادرار از بول، یعنی ادرار دیگه پاک پاک بشد. چجور استبرا کند؟ بل اجتهاد بدهد برای پاک کردن بول. حالا چجوری این کار رو بکند؟ الذی، اون اجتهاد اینه، یعنی اونی که میخواد کاری بکند تا استبرا حاصل بشد و پاک بشود از مخرج بول، بول دباش درش اینه، مزه ما بین المقعده و اصل القضیب، بین به اصطلاح مقعد و جایگاه مخصوص و اصل القضیب، یعنی اصل آلت تناسلی، این فاصله که هست اینو دست میکشد. سه مرتبه ثم نتره، نتره یعنی آلت تناسلی بول رو، محل بول رو فشار میده از سه مرتبه، ثم عصر الحشفه یعنی بعض فشار میده از سر آلت تناسلی را سه مرتبه، و تنهنو صدا و نفس بلند میکشه تا عرض کنم که هر چی قطرات و ذراتی از بول هست بیرون بیاد، سه مرتبه هم تنهنو میکنه. چهار تا کار شد، هر کدامش سه مرتبه. سه مرتبه مس کشیدن بین مقعد و آلت تناسلی، بعد خود آلت تناسلی، بعد عصر حشفه، بعدم سه مرتبه تنهنو. 12 برنامه هست حالت الاستبرا. و نسبه المصنف فی ذکرا الی السلال. این تنهنو در روایت نیست، مصنف به سلار، سلار هم یکی از علماست، اینجا نوشته سلار معرب سالاره. این خلاصه این ملا از سالارها بوده مثلا و حالا اسمش عربی شده سلار. حالا هرچی، این آقا از علماست، مصنف این تنهنو رو به اون نسبت داده. چرا به اون نسبت داده؟ لعدم وقوفی علی مأخذه، چون دلیلشو پیدا نکرد. ولی استنجا بالیسار یعنی طلب شستن و پاک کردن، یعنی حالا که میخواد مقعدشو بشوره با دست چپ میشوره و همینجور با سنگ هم میخواد استعمال کنه، استنجا کنه، مقعدشو پاک کنه با دست چپ. لأنها موضوعتون للعدنا، این دست چپ وضع شده برای کارهای پس، کما این که یمنا یا یمین در یک نسخه دست راست وضع شده للعلا، کارهای بالا و والا، کل اکل و الوضوء، خوردن و وضوء. و یکره بالیمنا یعنی کراهت دارد با دست راست ما محل غائطمون را بشوییم، محل اختیار، مگه دست چپ زخم شده باشه، عرض کنم که آسیبی دیده باشه، خدای نکرده. لأنه من الجفا، این از خلاف بر و احسانه. جفا یعنی بدی کردن، زشتی انجام دادن، یعنی دستی که مال وضو بوده و مال غذا خوردن بوده آدم بیاد با او کار نجس انجام بده، این جفاکاری به اوست، برخلاف موضعش استعمال شده. و یکره البول قائما، کراهت دارد ادرار ایستاده. خب انسان بشینه، خب زمان طاغوت بود، یعنی نوعا این ادرار ایستاده رو کسایی انجام میدن که به اصطلاح تعهدی به نجس پاکی ندارن، حذرن. چرا ادرار ایستاده کراهت دارد؟ حذرن من تخبیل شیطان. تخبیل شیطان یعنی از خبل میاد به معنی فساد عقل، یعنی مفسده زوال عقل از ناحیه شیطان. تخبیل یعنی مثل تفعیل بیمونه، از خبل به معنای فساد عقل، یعنی فساد عقلی که از طرف شیطان به انسان میرسه. و مت بله و مطمئن بهی فی الهوا، عرض کنم هر دوش هست، باب افعالش هم هست، باب تفعیلش هم هست. مطمئن یا متمن، اگر باب افعالش مطمئن یعنی مثل مکرم میشه، متمن مثل مصرف، مثل صرف یا صرف تصرف، متمن هم با تشدیدش همونجور که در حاشیه نوشته، هم با بدون تشدید، یعنی باب فاعل اسم فاعل، باب تفعیل و یا باب افعال. پس مطمئن یا متمهن بهی فی الهوا یعنی ادرارشو به هوا به پاشونه، المنهی عن، در روایت از این کار نهی شده. و فی الماء، ادرارشو در آب بریزه جاریان، آب جاری میخواد باشه، آب راکت میخواد باشه. چرا کراهت داره؟ لتعلیل فی اخبار نهی، علت آوردن در روایات نهی، به ان للماء اهلا فلا تعذهم بذالک، در برای آب اهلی هست، یک کسانی، حیواناتی، حالا میگن میکروب، میکروب اون حیوانات ریز موذیه ولی لازم نیست همش میکروب باشه در آب، ممکن است حیوانات ریز مفید باشه که مفیدند و اونها نباید اذیت بشن. حالا توازن بذارید، اذیت نکنید اونها رو با این ادرار کردن، میمیرن از بین میرن. ولی حدث فشاره، یعنی یکره الحدث فشاره، شاره چیه؟ طریق مسلوک، اون راهی که از اون راه عبور میکنن مردم، اونجا نبایستی عرض کنم که انسان چیز کند، ادرار کند یا قائد کند. ول مشرع، مشرع چیه؟ مثل منبع، اسم مکانه. او طریق الماء للوارده، کسانی که وارد میشن به یک جایی، از یک جایی میرن آب بر میدارن، حالا میخواد مشرعه کنار رودی باشه یا جوبی باشه، اونجا تو راه اونا نبایستی انسان ادرار بکنه. منبع طریق الماء للوارده، یعنی جماعت وارده برای طلب آب نبایستی اونجا ادرار کنی. والفنا به کسر فا و هو ممتد من جوانب دار و هو حریمها خارج المملوک منها. فنا ادار یعنی خونی مردم، یه دوروری داره دم درش جز خیابون و کوچه باشه، اما حریم اون خانه بایستی حفظ بشه. و فناء دار یعنی اطراف خانه، به کسفا ممتد، یعنی چیزی که کشیده میشه از جوانب خانه. هو این ممتد من جوانب دار چیه؟ این فنا چیه؟ حریمی داره، هر خونه یه حریمی داره دورور خونشه، البته خارج المملوک منها، مملوک خونه نیست، صاحب خونه نیست، جزو ملکیت او نیست، ولی جزو حریم اوست. یعنی بچه‌هاش اونجا میشینن، زن بچه‌ش اونجا ممکنه زمان سابق که آب نبود میان میشینن صرف میشنن، اونجا ممکن است که چاروایی ماشینی دارن اونجا ببندن بذارن پارک کنن، اونجا فنایی داره. ول ملعن، بله ها مملوک باشه که حرامه به جهت این که در ملک دیگری. ول ملعن و همینجور کراهت دارد. ملعن، ملعن چی؟ ملعن مجمع مردم، جایی که مردم نشستن، اصلا میان مثلا میشینن اونجا سپق میکشن، سیگار میکشن، حق میزنن، گرده میکنن. او منزلهم، منزل کردن اونجا. او قارعت و طریق، یعنی وسط جاده. قارعت و طریق، قارعت و طریق یعنی وسط هو، یعنی وسط جاده. او ابواب دور، دم خونه ها. ولی اینا همون جوری که در بعض حاشیه‌ها نوشته، اینا من باب مثال. ملعن یعنی هر جایی که وقتی کسی میگذره و اون به صلاح حالت رو دید که آمدن اونجا تقوّد کردن، لعن بکنه. یه نقل میکنن میگن که یه پدری به پسرش گفت من تو رو آق میکنم، پسرم گفت منم تو رو اوق میکنم. گفت اوق چیه؟ گفت میرم توی همین جاده ها و اینها ادرار میکنم، هر کس رسید میگن بر پدرش لعنت، منو که لعن نمی کنن که، پدر را لعن می کنن، پس منم تو رو اوق می کنم، یعنی ادرار می کنم و بیاد تو می افتن. حالا کار نداریم به این حرف غلطی که این پسر به باباش گفته، ولی ملعن همینه. ما می خواهیم ملعن رو بفهمیم، معناش این است که جای انسان ادرار بکنه و تخوت بکنه که لعنش کنه.
یعنی ممکنه حتی هم در خود مثلا
در خود بیت الخلا، نه دیگه خود بیت الخلا، ها خود بیت الخلا، عوض این که در جایی که بایستی بشینه بشینه، بره کنار بیت الخلاء عمومی بشینه، کنارش بشینه، خود جایی که سوراخ هست به اصطلاح ادرار نکنه، تقوت نکنه، کنار بشینه، او سبب لعن بشه. بله بفرمایید. و تحت شجره المثمره، باز کراهت دارد زیر درخت میوه‌دار انسان ادرار کنه. مثمره یعنی الان میوه داشته باشه؟ نه، میگه من شأنه این که مثمره باشه و ادرار و قائد قهرم به اون به اصطلاح ولو به واسطه وقتی آب ریختن هوا از راه ریشه به اون چیز برسه، به میوه ها برسه، این کراهت داره. مثمره یعنی ما من شأنه ان تکون مثمره و ان لم تکون کذلک بالفعل، ولو الان مثمره نیست ولی کم کم گل میکنه و عرض کنم میوه میده و محل کراهت. بله بله بله، این همون بحث اصوله که آیا مشتق حقیقت است در من تلبس یا هم از من تلبس و من قضا. اینجا اینجوری که ایشان میفرمایند اعم است، یا ممکن است بگیم اعم است از من تلبس و من قضا، یعنی اعم است از این که الان میوه داشته باشه، یا ولی ممکن است که بگیم مثمره اصلا همونجوری که امروز بحث بود یعنی من شأنه ان یکون مثمره، نه این که بالفعل مثمره باشه، که ولو ما مشتق را حقیقت در من تلبس هم بدونیم شاملش بشه، چون من تلبس یعنی من شأنه ان یکون مثمره، الان هم اینم من شأنه ان یکون مثمره. و کود البته غیر از قائته، کود قائدها وقتی که جمع میشه بعد خاک میریزن قاطی میکنن، قاطی اون اگه اونو خود قائد بکنن اصلا درخت رو گاهی میسوزونه. عرض کنم که خاک قاطی اون میکنن، شاید چندین مقابل اون خاک میریزن، اون خاک ها با اون ادرار و قائدها که جمع میشه مجموعا یه ترکیب خاک قوتدار برای درخت ها به وجود میاد، نه خود اون قائد، اون اصلا ریشه درخت رو می سوزاند. بعد می فرماید بر این که محل کراهت، میگه که کجا نشینیم پای درخت؟ پس توی باغ دیگه هیچ جا نشینیم؟ میگه مایوم که ان تبلغ هو ثمار عادتن، اونجایی که ممکن است ان تبلغ هو ثمار عادتن برسه به میوه ها عادتن، یعنی اگر فاصله ممکنه یه متر باشه نه، اما فاصله نیم متری باشه که آب را که میریزن قهرم میره به جوف زمین، از اونجا میرسه به میوه ها، اونجا منظوره. و لم یکن تحت ها، یا ولو خود زیر زیرش نباشه ولی یک متر اونور باشه، یک متر و نیم اونور باشه، اجمالا به درخت ها فرق میکنه، به بزرگی و کوچکی درخت، به انواع درخت ها، وقتی که میبینیم به میوه میرسه این کراهت داره. و فی اون نزال یعنی سایه واردین شهر، یک عده از ده روستا که وارد میشن زمان سابق که مسافرخانه نبوده، از همین درخت‌های اشن و درخت‌های مختلف سنوبر و اینها توی یا یک سایبان‌هایی درست میکردن، زیر همونا مردم استراحت میکردن، حالا در همون سایبان‌ها اینا بره تقوت کنه، اون کراهت داره. و هو موضع ظل، اون موضع سایه‌ای که آماده شده برای نزول نزال یعنی وارد شوندگان، یا نه نزولشون لازم نیست، اعم و او ما هو اعم من اعم از نزول کل محل الذی یرجعون الی و ینزلون به من فایفی و ازارج، اون محلی که از اونجا حرکت میکنن میرن، چون ممکنه یه جا بیان بار بندازن، بارانداز میگن، یه جا از اونجا چکار میکنن؟ حرکت میکنن، میرن بارانداز، یه جاییست میان جنساشونو میخرن، ولی وقتی که جنساشونو خریدن اینا هم رفتن جنساشونو تهیه کردن، از یه جایی که میخوان حرکت کنن اونجا هم فیع نزاله، یعنی سایه‌ای که نزال یعنی فاعیفی و ازا رجعه، از اونجا بر میگردن حرکت میکنن، هر دوش کراهت داره. ول جهره، جهره به کسر جیم، جه و فتح ه ورای مهملتین. ه وره رو مهمله بگیرید نه معجمه. ه مهمله در مقابلش خی است، ر مهمله هم در مقابلش ز است. جهره جمع جهره، جهرم آشیانه به زم و سکون. خب حالا جور با زم و سکون چیه؟ بیوت الحشار یعنی سوراخ حشراته. لذا میگه لا یلدق المؤمن من جهر مرتین، این معناش همینه، هیچ مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. یعنی فرض کنید این عقربه، اینا سوراخ عقربه، سوراخ ماره. یه بار آدم دستش کرد تو اونجا گزید دستشو، بعد دو مرتبه انگوششو اونجا نمیکنه. مثال میزنم برای کسی که اگر یک راهی رفت و تجربه کرد و عرض کنم که از اون راه و اشتباه شد، بهش اشتباه برش وارد شد و دید که اشتباه کرده، دو مرتبه اون راه رو نمیره. من جرب المجرب حلت به ندامه. این لا یلدق المؤمن من جهر مرتین، جهر یعنی یک آشیانه، یک بسلا سوراخ، سوراخ اونم سوراخ حیوانات حشرات، حیواناتی که موزی هم هستن نوعا. علا یاله در اونجا انسان ادرار نمی کنه، میخواد لانه موش باشه و غیره. و سواک که راحت دارد مسواک کردن، حالته یعنی در حال تخلی. روی انه یورسل بخر روایت شده که مسواک در جایی که اونجا تخلیه آبریزه، بخار بدی و بوی دهن بد برای انسان ایجاد میکنه. و کراهت دارد والاکل و شرب، کراهت دارد صحبت کردن مگر ذکر خداوند تبارک و تعالی، و کراهت دارد خوردن و آشامیدن. لما فیه من المهانه و للخبر، زیرا از این کار خاری انسانه، انسان در مستراح که چیز نمیخوره این پستی رو میفهمونه. ولی خبر روایت هم در این زمینه داریم، غیر از این که کار بدیه و کار پستیه روایت هم هست. پس این کار رو ترک میکنه انسان. و یجوز و حکایت الاذان اذا سمعه، جایز است که جایز است حکایت اذان. حکایت اذان به این سبک وقتی که مؤذن با صدای بلند میگه الله اکبر، اینا میگن الله اکبر، اونا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، یعنی تبعیت میکنن. اونی هم که مستحبه اینه که اگر در یه شهر یه مؤذنی هست بلند میگه یا در محل، بقیه از او تبعیت کنن، نه اینکه هر کس بری خودش اذان بگه. حکایت اذان اذا سمعه، ولی این اجازه حکایت اذان سندی نداره ظاهرا علی المشهور. خب میگه این ذکر خداست، که میگه ذکر خدا بعضی از اذان ذکر خداست، اما حی علی الصلاتش که ذکر خدا نیست، او کلام معمولیه، میگه بشه تابید به نماز. میفرماید و ذکر الله لا یشمله اجمع، ذکر خداوند شامل اذان نمیشه، تمام فروع و فصول اذان رو میگیره. لخروج حی علی اطمینه، یعنی حی علی الصلات و حی علی الفلا اونها خارج میشه. و من سمه حکاه المصنف ذکرا به قوله و قیله، از این نظر است که اذان از طرفی روایت ندارد و از طرفی ذکر خدا هم شاملش نمی شود، مصنف در ذکرا با جمله و قیله مطلب را فهمونده. و قرائت آیت الکرسی عرض کنم که جایز است. و کذا مطلق حمدالله و شکر خدا و ذکر خدا، لأنه حسرن علی کل حال، زیرا حمد خدا و ذکر خدا و شکر خدا در هر حال خوبه، قولمی که از حالاته. ولی ضروره جایز از صحبت کردن به خاطر ضرورت ناچاری، که تکلم لحاجت یخاف فوت حال و اخره الا ان یفرغه، مثل صحبت کردن به خاطر یک حاجتی که میترسد فوت اون حاجت را اگر تأخیر بیندازد تا فارغ شود از تخلی. فرض کنید یه نفری است داره میره، میگه خب خدا حافظ، این دست به آب یه حرف لازمی دارد به او، اینجا باید بگه واستا. خب همین بیست رو اگه نگه او رفته. خب علی حالین چه بسا ممکن است که کار تأخیر بیفته. و یا نظیر این علی حالین به خاطر ضرورت عیب نداره. و یستثنا ایزن علی النبی علیه صلی الله علیه و آله الصلوات عند سماع ذکره، و استثنا می شود ایزن درود فرستادن بر نبی صلی الله علیه و آله و سلم در موقعی که نام پیغمبر برده می شود. والحمدلله عند الاطاعت من و من غیره. یکی از مستحبات این است که وقتی عطسه بکند دیگری یا خودش بگه الحمدلله. بله. و هو من الذکر، و هو من الذکر، اونی الحمدلله هم که در موقع عطسه میگد او خودش ذکره، و ذکر الله هم که حسن است در هر حالی، رضا بالا هم استثناء شد. پس لذا این جزو اونه، احتیاج به ذکر نبود. و ربما قیل به استحباب تسمیت من ایزن، بعضی میگن مستحب است تسمیت اتاس. تسمیت اتاس یعنی چی؟ یعنی یرحمک الله گفتن. اگر کسی عطسه کرد نگه الحمدلله، الحمدلله مستحبه، یعنی اکتفا به الحمدلله نکنی، بلکه یکی یرحمک الله هم به اون بگه. ولا یخفا وجوب رد السلام و انکره السلام، مخفی نیست که رد سلام واجبه، هر چند سلام کردن کراهت داره. حالا یک کسی دست به آب هست دیگه به اون سلام نمی کنن که، حالا این کراهت دارد، ولی اگر یک کسی این کار رو کرد واجب رد سلام. و فی کراهت ردهی مع تعدی الواجب به رد غیره وجهان، آیا کراهت دارد رد سلام در صورتی که واجب را دیگری رد کند؟ یعنی آمده به عده سلام کرده، یکی هم تو مستراه، خب حالا دیگران سلام جواب دادن دیگه، حالا این تو مصرا لازم نیست جواب او رو بدهد. کراهت دارد، میگه دو وجه هست، از طرفی مورد ندارد، میگه نی واجبی بگردن اونیست، از طرفی این کار مستحب که هست، چون رد سلام ولو دیگران هم رد کنن انسان هم مستحب است. و در کراهت رد جواب سلام با تعدی واجب، با این که واجب رد سلام به رد غیرش و دیگران، با این که رد سلام با گفتن دیگری حاصل شده و واجب حاصل شده، آیا این کراهت هست یا نه؟ دو وجه. وجه اول این که کراهت دارد به خاطر این که صحبت کردن در توی دستشویی، در توی توالت کراهت دارد. از طرفی ممکن است بگیم مستحبه به خاطر این که رد سلام ولو من به کفایه هم ادا کرده باشه مستحبه.
ادا کرده نه
بر فرضی هم که ادا بکنن ادعی، متوجه شدید؟ اصلا مستحبه وقتی یه نفر از درآمد یک سلامی کرد، شما جواب سلام دادید، خب واجب که ادا شد، من هم باز مستحبه که جواب سلام بدم. پس این دلیل استحبابه، دلیل کراهتم که حرف بیموردیست. و علم ان المراد بالجواز فی حکایت العظام و ما فی معناهو معناهو العام. می فرماید یک مسئله است خیلی دقیق، این ریشه بحث کلی دارد. میگد ما درباره حکایت عظام، درباره تسمیت اتاس، درباره درود فرستادن بر پیغمبر گفتیم جایزه. این جایزه ای که ما میگیم به معنای مباح اصطلاحی نیست. مباح اصطلاحی یعنی نه مستحبه نه مکروهه. این جایزه ای که ما میگیم منافات با استحباب نداره، این از باب جواز عقیب حضره. وقتی یک کار رو گفتن نکنید در الا فلان مورد جایزه، این جایزه به معنای مباح نیست، این عام گاهی از مباح و مستحب. این جایزه گاهی شامل مستحب هم میشه، چون خیلی از مستحبات هست که وقتی در یک جایی میگن مکروهه، در یک موردی میگن مجازه، وقت بعد وقتی اجازه داده میشه منافات با ثواب نداره. کما این که گاهی خیلی مکروه ها هست، ضمن این که مکروهه در این حال ثواب هم داره، مثل نماز خوندن در حمام. نماز خوندن در حمام چیه؟ مکروهه دیگه. اما حالا ما اگه نماز خوندیم در حمام واجب ما ادا نمیشه، چرا؟ ثواب نداره، چرا؟ اون مکروهونی که در اونجا هست یعنی ثوابش کمتره. پس جواز با مستحب منافات نداره. جواز به معنای مباح اینجا نیست، به معنای اعم از مستحب و مباحه. و علم این که مراد جواز در حکایت اذان و مافی معنا اون چی در جای معنای اذان بود، مثل درود بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا تسمیت اتاس، معناش اعم است از جوازه به معنای مباح، زیرا اینا مستحب است. لا یستوی طرفا، متساوی طرفین نیستن. جوازه به معنای مباح یعنی متساوی طرفین. ول مراد منه، خب اینجا جواز پس به معنای مباح نیست، به معنی چیه؟ مراد از جواز در اینجا از استحباب است، یعنی مستحبه. در نوع عبادتون لا تقع الا راجعتن، عبادت عبادت خود اینا، این ذکرها این دعاها عبادت هم راجه واقع نمیشد مگر راجه، یعنی ثواب داره. و این وقت مکروهتن، هرچند عبادت مکروه مکروه باشه، نه اینکه عبادت مکروه، هرچند یه عبادت مکروهی باشه، ولی همون عبادت مکروه اگر عبادت ثواب داره. مثل چی؟ مثل نماز عرض کنم در حمام. فکیفه ازن تفتل کراه، عبادت مثل نماز در حمام چه که کراهتش هم رفع شده باشه، که اونجا مثل همین اذان گفتن، یعنی تبعیت کردن از اذان، درود فرستادن بر پیغمبر که کراهتش که رفع شده، یعنی ثوابش به حال خودش باقیه.